اجل خون بها نشو. گرچه هزار سال تو را گریه کرده یک گوشه از صدوق لده تو ادا نشو. یک گوشه از حقوق لده تو ادا نشو.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تا خانه تو قبله راز از حسین، ما را به درت روی نیاز است حسین. گردد در کعبه باز سالی یک بار، وین خانه درش همیشه باز است حسین. عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید، هر کجای از این عالم در پنج قاره دنیا، از مکانی شریف قطعی از بهشت روی زمین که رودخانه به دریا پیوست و ما هم توفیق پیدا کردیم ذره‌ای باشیم، قطره‌ای باشیم از این دریای بیکران حسینی، که در این ایام دوربین‌ها گوشه ای از این دریا رو تونستن به تصویر بکشانند و به شما نشون بدن. امیدوارم انشالله شما هم که دلتون کربلاست هر چی زودتر این زیارت نصیبتون بشه و 40 سال آینده حتما تو جمع 40 ها و تو جمع ما باشید. خب ما در روزهای گذشته تا دیروز 6 تا برنامه زنده رو با شما داشتیم، البته اینجا نه، در مسیر در عمود 299 موکب مرحوم آیت الله العظمای میرزا جواد تبریزی، در اونجا که عزیزان شبکه ولایت پخش زنده داشتن، ما هر روز یه 20 دقیقه نیم ساعتی با شما بودیم و بحث‌های رو راجع به 40 داشتیم و این هم روزی ماست و قسمت ما که شب 40 امشب که به تاریخ ایران و عراق هر دو امشب شب 40 هست، در شریف ترین زمان و شریف ترین مکان مقابل گنبد سید الشهدا و نزدیک گنبد قمر بنی هاشم بین الحرمین در کنار شما باشیم و مهمان شما باشیم، از قاب تلویزیونتون ما رو ببینید. در این چند دقیقه کوتاه من چند نکته 40 میخوام عرض بکنم. ببینید، پروردگار متعال دو جور کار میتونه انجام بده، یکیش کارهای غیر عادی. در قرآن ما زیاد میخونیم انک علی ما تشاء قدیر، خدای تو هر کاری که بخوای انجام بدی میتونی، هیچ چیزی برای تو ناممکن نیست. یکی از کارهایی که خدا میکنه کار غیر عادیه، ولی همه زمانها این کار انجام نمیده، اغلب زمانها اون نوع دوم کار رو انجام میده، کاریست از طریق ابزار و وسیله ها و واسطه ها. با اینکه خدای متعال میتونه از ابزار و وسیله و واسطه استفاده نکنه، ولی در این حال سنت الهی اینه، قانون الهی اینه. حالا این مقدمه رو میخوام ازش یک نتیجه خیلی کوتاه و سریع بگیم. هر دو نوکار رو انجام داده، یک کارهای غیر عادی، ما بهش میگیم امدادهای غیبی. در جنگهای پیامبر تو قرآن داره دیگه، گاهی امدادهای غیبی به کار گرفته شده و برای احیای دین و نصرت دین گاهی خدای متعال امدادهای غیبی رو به کار میگیره و از ابزار استفاده نمیکنه، غیر عادیه، اصلا عقل بشر به اونجا راه پیدا نمیکنه، پس پرده است. و راه دوم استفاده از ابزارها و واسطه‌ها و وسیله هاست. این راه پیمایی اربعین، این پیاده روی اربعین از نوع دومه. یعنی خدا داره از ابزاری استفاده میکنه که این ابزار مردمن، این ابزار همین آدمایی هن که دارن پیاده میان. به حسب ظاهر شما نگاه میکنید میبینه یه قدم برداشتنه، قدم برمیداره، از خونش اومده مثلا مرز، هوایی، زمینی، هرچی، آمده نجف، اومده جاهای دیگه، از هر جا بوده، این داره پیاده میاد و میاد به کربلا خودشو میرسونه، وارد این دریا میشه که دوربین ها الان هم دارن نشون میدن، شما میبینید. این به حسب ظاهر یک وسیله است، یعنی مردم شدن ابزار و وسیله یاری دین خدا و نصرت دین خدا. این وسیله رو خدای متعال در اختیار ما گذاشته، یعنی این سفره رو پهن کرده. حالا چرا خدا نمیخواد از راه غیر عادی دینش رو یاری کنه؟ حکمت‌های مختلفی داره. یکی از حکمت‌هاش این است که ما هم شریک باشیم. مثل یه آقایی است که خودش انقدر ثروت داره، یه کار خیر بزرگی رو، مثلا مسجدی رو بسازه، بیمارستانی رو بسازه، ولی در این حال از مشارکت‌های مردمی هم استفاده می‌کنه. چرا؟ اشتباه هست اگر بخواهیم پیاده روی اربعین رو فقط در همین ظاهرش نگاه بکنیم. تحلیل بسیار دقیق نیاز داره. پس پرده این پیاده روی اربعین چیه؟ خیلی نکات مهمی پس پرده وجود دارد. به ظاهر نگاه نکنیم یک راه پیمایی است، پیاده روی است. پیاده روی ممکنه پیاده روی ورزشی هم باشه. روزهای جمعه صدا و سیما گاهی منعکس میکنه، نشون میده تو بعضی شهرها پیاده روی ورزشیه، پیاده روی تفریحیه، ولی اون نه، اون ابزار کار خدا نیست، اون ورزشه. ولی این پیاده روی فرق میکنه، این پیاده روی الهیست، این پیاده روی عبادیست، این پیاده روی هدفداره. یعنی اونی که میاد تو این پیاده روی شرکت میکنه عاشق خداست، عاشق ولی خداست. ببینید 50 سال قبل از داستان عاشورا پیغمبر اکرم از دنیا رفته. حالا چند سال قبل از رحلت پیامبر این حدیث گفته شده نمیدونم، میشه 51 سال، 52 سال، نمیدونم. اما پیامبر عظیم شأن اسلام فرمود من زار الحسین به کربلا کمن زار الله فی عرشه. کسی که امام حسین را در کربلا زیارت کند مانند کسی است که خدای را در عرش زیارت کرده. یعنی این کسانی که پیاده دارن میان، اینا کربلا نمیان، اینا دارن به عرش میرن، زیارت خدا میکنن. پس پرده این پیاده روی اینه، به عرش رفتن. اینها دارن به عرش سیر میکنن، گرچه به حسب ظاهر رو زمین دارن راه میرن، اینجا فرشه ولی اونجا عرشه. این پیاده روی منتهی به عرش میشه، این زیارت امام حسین منتهی به زیارت الله تبارک و تعالی میشه. این پس پرده است. اگر کسی با اخلاص یک و دوم با معرفت این پیاده روی را انجام بده، خدای را زیارت کرده. اون هدف همینه که این زیارت و این پیاده روی ما را به خدا برساند و باید از این ابزار استفاده بشه. پیاده روی اربعین یک ابزاره، اما ده ها نتیجه داره. نتیجه دنیوی داره، نتیجه اخروی داره، نتیجه فردی داره، نتیجه اجتماعی داره. و این جوی که شما میبینید الان در دنیا ایجاد شده که خب الحمدلله پوشش خبری خوبی هم داده شده، این جو باعث میشه که اون حال و وضعیت مادیت را تغییر بده و به سمت جو معنوی ببره. عده‌ای وقتی که این پدیده قرن رو میبینند این اعجاز قرن رو میبینند واقعا به خودشون میان، سرنوشتشون عوض میشه. یکی از دوستان ما از کویت آمده بود نقل میکرد، میگفتش که یه خانم مسیحی به من گفتش که من میخوام اربعین برم کربلا. خانم مسیحیه، بهش گفتم خب شما که اصلا اسلام رو قبول نداری، شما امام حسین قبول نداری، پیغمبرم قبول نداری، قرآنم قبول نداری، برای چی میخوای بری کربلا؟ چون ما الان تو جمعیت کربلامون، تو اونایی که پیاده اومدن، هم سنی مذهب داریم هم مسیحی داریم، اهل فرق مختلف. پاسخ این خانم رو دقت کنید، ایشون میگفتش که این خانم جواب داد منم میخوام برم کربلا دنبال همون حقیقت، به اون حقیقت بلکه انشاءالله برسم. و این واقعیتی، این جمعیت به دنبال یک حقیقت هم، قرآن هم این رو میگه، میگه که باطل پوچه، باطل مندنی نیست، باطل رفتنیه. و این جمعیت نشون میده که حق مندنیست، چون اربعین مال دیروز امروز نیست، اربعین مال هزار و حدود 400 سال، اربعین سال 61 الان اربعین 1441، یعنی تقریبا 1380 سال از اربعین اول داره میگذره. آیا این نماد حقیقت نیست؟ آیا این باعث نمیشه که انسانها راجع به این پدیده تفکر کنند، تحلیل کنند، چشمشون رو نبندن رو حقیقت؟ ما کاری نداریم الان تبلیغات دنیا در چه وضعیتیه، حتی تو داخل کشور اسلامی ایران هم گاهی فضای مجازی رو آلوده میکنن، اما کار به این نداریم. ولی خورشید زیر ابر نمیمونه، این حقیقتی است که آشکار شده. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمود ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین، همون حرارته، این همون شوره، این همون گرماست که در دل مؤمنینه و تا روز قیامت این گرما به سردی نمیگراید. این نور خاموش نمیشود، مصباح الهداست، چراغ هدایت و کشتی نجاته. این تعبیر پیامبر عظیم الشان اسلامه. حالا من خیلی سریع دو سه تا نکته کوتاه رو عرض بکنم به اندازه که من وقت دارم، و اون دو سه تا نکته اینه: به همین دلیل و برای همین هدف والا، آموزهای دینی ما رو تشویق کردن و ترغیب کردن به پیاده روی. این کتاب کامل الزیارات 11 قرن پیش این کتاب نوشته شده، مؤلف این کتاب ابن قولویه قمی است. 11 قرن قبل، 1100 سال پیش، یعنی زمانی که تقریبا متصل به زمان غیبت صغرای امام زمان است، روایاتی که در این کتاب جمع شده روایات بسیار معتبری است، اسناد معتبر داره. راجع به پیاده روی کربلا من یادم هست سال گذشته در همین استودیو، همین مقابل گنبد مطهر سید الشهدا سلام الله علیه، روایت را خوندیم. الان نمیخوام اون روایت را بخوانم، تکراره که برای هر گامی یک حسنه داده میشود. چند گام ما داریم؟ 1400 تا عمود تا کربلا، بعد نجف تا خروجی نجف، کربلا ورودیش تا حرم، اینا را حساب کنید. کار ندارم که چقدر فضیلت برای این کار گفته شده است، اما یه نکته رو امسال میخوام جدید بگم برای شماهایی که نیومدید. بینندگان شبکه جهانی ولایت، بنده امروز عصری مشرف شدم حرم مطهر بالا سر در مقابل ذریع، شما عزیزان رو دعاتون کردم، چه بینندگان شبکه جهانی ولایت داخل و چه خارج کشور دعاتون کردم. شما بینندگانی که دلتون میخواست بیاید، مخصوصا خارج کشوری ها، البته ما داشتیم از آلمان اومدن، از هلند اومدن، دیدیمشون، کشورهای دیگه داشتیم بینندگان شبکه جهانی ولایتو، ولی بعضیا واقعا دلشون میخواست بیان و نتوانستن. من این روایت رو برای اونها میخونم. شخصی به امام صادق علیه السلام عرض میکند که قلتو به امام عرض کرد یبن رسول الله فما لمن یجهز الی ولم یخرج لعلت تصیبه، اونایی که نتونستن بیاند این پیاده روی رو انجام بدند، تو شهر و دیارشون موندن، چرا نتونستن بیان؟ در آنکه یه مانع داشتن، حالا یا مریض بوده یا پول نداشته یا گرفتاری داشته، در هر صورت کارشو نتونسته رها بکنه. این خیلی مهمه، دلش میخواسته بیاد مانع داشته، چون اگر کسی دلش بخواد بیاد مانع نداشته باشه باید پاشه بیاد. اینجا بهشته و بهشت را به بها میدهن نه به بهانه، بنابراین بهاش اینه که پاشه خودشو به زحمت بیاندازه، گرما بخوره، پیاده روی کنه، بیاد بهشت. اینجا بهشته. ولی اونایی که نه نتونستن بیان واقعا لعلت تصیبه، گرفتار بوده، قرض داشته، بدهکار بوده، پول نداشته، مریض داشته، به هر صورتی مانع وجود داشته برای اینکه بیاد، ولی دلش اینجا بوده، نیتش این بوده که بیاد کربلا، چی بهش میدن؟ تو خونش نشسته ها، چی بهش میدن؟ قال امام صادق فرمود یعطیه الله به کل درهم انفقه مثل احد من الحسنات. شرطش اینه که شریک بشه، مجهز کند یک کربلایی را. فرض کنید 50,000 تومان داده، گفته اینم خرج بکنید توی این موکب ها، اینم خرج بکنید، خرج سفر یه نفری که داره میره کربلا، مثل اونایی که کربلای اولیا رو اعزام کردن. مجهز کند، تجهیز کند یک زائر امام حسین را. چی بهش میدن؟ حضرت فرق خدای متعال در برابر هر درهمی که او خرج کرده است در اندازه کوه احد به او میده. خدا کریمه، چند برابر میشه من نمیدونم، به اندازه کوه احد حسنه به او میدهد. و یخلف علیه از آف ما انفقه او، فقط این نیست، چندین برابر اون چیزی که خرج کرده برای او باقی میگذارد. یعنی این چیزی که خرج کرده تولید میکنه، میزاید، خیال نکنه عجیبش رفته، چندین برابر گیرش میاد. و سومی که و یصرف عنه من البلا مما قد نزل لیصیبها، بلاهایی که نازل شده بود که به سر این آدم بیاد، خدا اون بلاها رو از او دفع میکنه، مانع بلا میشه. این مال آدمایی که تو خونن ولی شریک شدن کم زیاد برای ترغیب و تشویق و برای عظمت این پدیده قرن و برای عظمت بخشیدن به این پیاده روی که امسال شما جاتون خالیست ببینید، امسال جمعیت چندین برابر سالهای گذشته است. الان هم کربلا مملو از جمعیت کل شهر، پر از عاشقان سید و شهدا. من یک حکایتم آوردم برای شما بخوانم، این حکایتم ظرف این چند دقیقه خیلی کوتاه سندش رو ذکر بکنم، خیلی مهمه. این حکایت را کسی نقل میکند که در محضر مرحوم آیت الله مؤسس حوزه علمی قم ها شیخ عبدالکریم حائری شاید 100 سال قبل منبر رفته و ثبت شده و من از اونجا یادداشت کردم راجب شیخ انصاری علی الله مقام و شریف که کتاب‌های این بزرگوار هنوز تو حوزه‌های علمیه داره تدریس می‌شود. ایشون در کربلا بودن، در همین شهر که ما الان هستیم، و تدریس داشتن، مقید بودن به این که تو درس بیان غیبت نکنن، درس تعطیل نشه، یک روز به درس نیامدن، تعجب کردن شاگردان، تعجب کردن چه اتفاقی افتاده، دست جمعی آمدن در به خانه استاد، در رو باز کردن، خانواده شیخ گفتن شیخ نیست، شیخ انصاری نیست، کجا رفته؟ یه استقبال زوار رفته است، همین زواری که الان دارن وارد شهر میشن. و شاگردان رفتن پشت دروازه کربلا، دیدن عربهای بادی نشین، بیابان نشین، که معمولا مرسوم میگن اهل فرهنگ نیستن، بهداشت ندارن، لباس تمیز ندارن، ظاهر ندارن، با پای برهنه دارن میان و شیخ انصاری هم پای برهنه شده، این مرد بزرگ، این مرجع عظیم و شأن جهانی، و داره گریه میکنه و همراه این عربهای بادیه نشین دارن میان و شعارشون هم اینه یبن الزهرا حافی حافی، یعنی به امام حسین خطاب میکنن فرزند زهرا ما پای برهنه هستیم، ما مهمانان پای برهنه شما هستیم. شیخ انصاری هم همین ذکر و همین شعار رو داره تکرار میکنه. طلاب متحیر شدن، این کار در شأن این استاد برجسته نیست. تمام شد، بعدن از مرحوم شیخ پرسیدن چرا شما این کار رو کردید؟ آقا فرمودن که من سابقا فکر میکردم که این کار درست نیست و میخواستم من اشون کنم، اما شب قبل خواب دیدم. عزیزان توجه کنید، خواب دیدم حضرت سید الشهدا و برادر عزیزشون قمر بنی هاشم ایستاده بودن و در خواب دیدم همین عربهای بادیه نشین دارن میان و حضرت دارن استقبال میکنن. حضرت فرمودن به برادرشون استقبال کن و به برادرشون فرمودن برادر جان به اینها لباس بپوشان، خلعت بپوشان، و من چون این خواب رو دیدم خواستم که من هم جزء اینهایی باشم که مهمان سید الشهدا هستن. خب شب اربعین ما نائب الزیاره شما هستیم در کنار گنبد مطهر سید الشهدا و بین الحرمین و نزدیک حرم حضرت ابوالفضل. آخرین سخنم سلامی است که همراه هم میدیم، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپارم و از همه شما التماس دعای مخصوص دارم. خدا نگهدار.
دلیل گرد